أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث سوم در مقتضای اصل لفظی بود نسبت به مرجح اول از مرجحات باب تزاحم، که بحث ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی بود. عرض کردیم نسبت به اصل لفظی یا اطلاق دلیل وجوب دو واجب متزاحم سه تا حالت تصور داشت. حالت سومش این بود که در لسان احد الدلیلین واجبین متزاحمین قید قدرت عقد شده باشه، مثل دلیل وجوب حج که درش آمده این استطعتم من استطاع الیه سبیل، و در دیگری نیامده باشه این قید. جایی که در احد الدلیلین در لسانش عقد شده باشه قید قدرت و استطاعت، و در دیگری در لسانش عقد نشده باشه، گرچه لبن گفتیم قدرت یک معنا مقید عقلی لبی هست برای همه تکالیف، ولی لفظاً نیامده باشه. اینجا گفتن در این حالت اونی که درش قید قدرت آمده باشه در لسانش، از او استظهار کردن که این قدرت قدرت شرعی است و دخیل در ملاکه، که با عدم قدرت و عجز ملاک نداره مرتفع. معنای قدرت شرعی که این بود، و اونی که درش نیامده قدرت، گرچه لبن قدرت عقل شده در تکالیف همه به حکم عقل، شرط تکلیفه او اون تکلیف دیگر قدرت درش عقلی است. و گفتن هر جا این گونه بود که دو تا دلیل متزاحم در یکیشون مثلا قدرت عقل نشده بود، مثل وفاء به دین، وجوب انفاق بر اهل و عیال، در دیگری آمده بود ان استطعت الیه سبیلا، مکلف یه مالی داشت، یا باز در دین بده دیگه حج نمیتونه بره، یا در حج بره دینش نمیتونه ادا کنه. گفتن چون وجوب دین، اداء دین، وفاء به دین، یا وجوب انفاق بر اهل و زوجه و عائله و اینا مشروط نیست به قدرت در لسان دلیلش به قدرت و استطاعت، قدرت در اینا عقلی است، کشف میکنیم قدرت در اینا عقلی است. در وجوب حج آمده من استطاع علیه، یعنی من قدر علیه، قدرت شرعی دخیل در ملاکه، پس این مشروط به قدرت شرعی است، او مشروط به قدرت عقلی است. مرجح اول هم این بود که مشروط بر قدرت عقلی مقدم بر مشروط بر قدرت شرعی است. این صغرای بحث صغروی گفتیم، اینجا عرض کردیم وارد این بحث در حقیقت بشیم. این را گفتن در تقریرات ها یا در کتاب های فقهی به مناسبت، وقتی میان به بحث حج مثلا میرسن همینه میگن بعضی ها، که وجوب حج فعلی نیست مثلا، چون قدرت در شرعی است، حق شده در لسان دلیلش کشف میکنیم قدرت در حج و استطاعت در وجوب حج شرعی است، ولی در وجوب وفاء به دین و انفاق بر اهل و امثال اینا قدرت عقل نشده، از قدرت عقلی است. ولی خب این بحث نیاز به تنقیح و تحقیق داره. چرا از عدم اخذ قدرت در لسان دلیل واجبی کشف کنیم که قدرت در اون عقلی است؟ مستند این استظهار چیست؟ و همچنین اون طرف از اخذ استطاعت و قدرت در موضوع یک دلیلی، لسان یک دلیلی، چگونه ما کشف کنیم به قدرت شرعی است؟ در هر دوی این ادعایی که شده است برای در حقیقت اثبات صغرای این مرجح در دو طرف دو دلیل این گونه در این حالات سوم، اشکال هست و چنانچه خواهیم حالا دید این اشکال نسبت به مستند اولی که گفته شده اگر عقل نشود قید قدرت، ما کشف میکنیم به قدرت عقلی است. وجوهی ذکر شده که هیچ یک از این وجوه تمام نیست، یا ممکنه تصور بشه این وجوه ذکر بشود، شده است یا نشده است، باید تتبع در کلمات تقریرات کنه بینه. بعضی از این وجوه یقیناً ذکر شده. یک وجه تمسک به همون مدلول اطلاق مدلول التزامی است. کسی بگه دلیل وقتی در لسانش اخذ نشد قدرت مطلق بود، گفت یجب اداء الدین یا انفاق بر زوجه و عائله، این اطلاق داره، حتی موارد عجز را هم میگیره فی نفسه. فقط در موارد عجز ما میدونیم تکلیف مثلا قبیح عقلا، تکلیف ساقطه. اطلاق مدلول امر، مدلول مطابقی امر که وجوبه، این وجوب و تکلیف بله اطلاق نداره، ولی مدلول التزامیش که ملاک باشه چه اشکال داره؟ ملاک تکلیف ممکنه باشه اونجا، ولی کسی که عاجزه و قادر نیست تکلیف بهش نمیشه، اما ملاکش چرا ساقط باشه؟ تمسک به اطلاق دلیل کنی، مدلول دلیل کنی به اطلاق التزامی، به لحاظ مدلول التزامیش، نه مدلول مطابقیش. مدلول مطابقی بنابراین که قدرت قید در تکالیف، اگه قدرت رو قید نگرفتیم گفتیم در عاجز هم تکلیف هست، قید تنجزه که هیچی جایی روشن، هم مدلول مطابقی هست هم مدلول التزامی. ولی کسانی که میان قدرت را شرط تکلیف میگیرن، نه شرط تنجز فقط، شرط تکلیف هم میدونن، خب تکلیف رو مقید میکنن، پس از اطلاق مدلول امر به لحاظ تکلیف که مدلول مطابقی دلالت امره، این رو قید میزنن، مدلول التزامی باقی است، وجهی نداره رو قید بزنی. عقل نمیگه که ملاک نبایستی باشه، حتما شاید ملاک باشه. اون مقید لبی تکلیف قدرت که در باب تکالیف هست فقط به اندازه مدلول مطابقی قید میزنه، نه بیشتر. مدلول التزامیش که عبارت از فعلیت ملاک حتی در موارد عجز، این باقی بمونه، سر جای خودش، بر حجیت خودش باقی بمونه. و ما با اطلاق امر به لحاظ مدلول التزامیش که ثبوت ملاکه، اثبات کنیم که ملاک مشروط نیست به قدرت، پس قدرت عقلی است. چون گفتیم ملاک قدرت عقلی، اون قدرتی است که اون قدرتی که دخیل در ملاک نیست، جو دخیل در ملاک نیست، ملاکش فعلیه، فقط تکلیفش نمیخوره. این یه بیان که این بیان پاسخش روشنه. اولا مبتنی است بر این که مدلول مطابقی حجت باشه بعد از سقوط مدلول مطابقی از حجیت. ما که مدلول مطابقی رو قید زدیم، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه، بنابر تبعیت بین دو مدلول در حجیت. کسایی که مبناشون تبعیته که مشهوره، شاید متأخرین این باشه از اصولی، این مبنا دیگه اونجا به درد نمیخوره. ثانیاً اینجا از جاهایی است که قائلین به تبعیت هم اینجا قائل به تبعیت باست، عدم تبعیت هم اینجا قائل به تبعیت باسته بشن و میشن. قائلین به عدم تبعیت مدلول التزامی در حجیت و سقوط از حجیت به تبع سقوط مدلول مطابقی، در باب سقوط از حجیت میگن این حرف را. یعنی جایی که مدلول مطابقی هستش ذاتن ولی حجت نیست، مثل جایی که یه مخصص منفصلی بیاد، مقید منفصلی بیاد، معارضی بیاد ساقط کنه حجیت این مدلول مطابقی را، وقت میگن این به اندازه مدلول مطابقی تعارض هست. مدلول التزامی اگر منافات نداشته باشه با مخصص و مقید یا معارض، او چرا ساقط بشه از حجیت؟ این فقط ساقط بشه. اما جایی که اون مقید و مخصص متصل باشه به اون دلیل، دلیل امر، دلیل خطاب، و مخصصات و قرائن متصله خوندید یا میخونید بعد که مانع از انعقاد اطلاق میشه، نه اینکه اطلاق منعقد میشه چون اقواس، چون مثلا اظهره یا چون معارضه موجب تساقط از حجیت میشه، منعقد نمیشه اطلاق با مقیدات متصله. خب جایی که مقید متصل رافع اصل انعقاد اطلاق باشه در دلیل امر، همچنانی که مدلول مطابقی منعقد نمیشه اطلاق درش، مدلول التزامی هم دیگه اطلاق درش منعقد نمیشه. به عبارت اخرى مدلول التزامی در انعقادش، انعقاد اطلاقش تابع انعقاد اطلاق مدلول مطابقی، چه التزامی است، معنای التزامی اینه، و الان میشه مستقل، انعقاد مستقلی نداره، چون مدلول التزامی دلالتی است که به تبع دلالت دیگری است. پس اون دلالت دیگر که مدلول مطابقی است بایستی باشه ذاتاً، ذاتا بایستی باشه اون دلالت تا دلالت التزامی هم شکل بگیره. جایی که اون مقید میاد دلالت التزامی را مانع، دلالت مطابقی را مانع از انعقادش میشود، یعنی میگوید اصلا منعقد نشده چون متصل بهش، مانع از انعقاد مدلول التزامی هم میشه دیگه. اینجا قائلین به عدم تبعیت اینجا هم قائل به تبعیت میشن، نه عدم تبعیت. اینجا دیگه نمیتونن قائل بشن به عدم تبعیت، اصلا مدلول التزامی شکل نگرفته. به عبارت دیگر تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در انعقاد و ذاتن در تولد، این تبعیت مسلمه پیش همه، ولی التزامی نیست، استقلالی میشه. آنچه که محل بحث و دو مبنا درش هست جایی است که مدلول مطابقی متولد شده، مدلول التزامیش هم قهرن به تبع او متولد شده، بعد از حجیت ساقط شده مدلول مطابقی با دلیل منفصل یا معارض منفصل یا مقید منفصل، از حجیت ساقط بشه ولی ذاتن هست در بحث مخصصات منفصله و مقیدات منفصله. و تعارض خواهید خوند که ادله منفصله رافع ذات دلالت نیست، رافع حجیتشه. پس ذات دلالت مدلول مطابقی منعقده و دلالت التزامی هم قهرن به تبع او منعقده، این از حجیت ساقط شده، او باشه برای حجیت. اونجا بعضی قائل به این تفکیک شدن در سقوط از حجیت، اما در تولد اینکه ذاتاً دلالت التزامی فرع تولد دلالت مطابقی است و اطلاق در مدلول التزامی فرع اطلاق در مدلول مطابقی است، ذاتاً این کسی منکر نشده ولی التزامی نیست. خب این بحث وقتی مشخص شد، وقت اینجا کسانی که قائلن بر اینکه قید قدرت شرط در تکلیفه، قید در تکلیفه، قید در تنجز تنها نیست، تکالیف هم وجوبات هم مجبورت به قدرته، اینها اگر این مقید عقلی را یا مقید را، حالا هر چی باشه، مبناس استزار و عرفی باشه، مقید عقلی، این مقید را کلمتصل حساب کنن، یعنی یا استزار عرفی حساب کنن، مثل مرحوم میرزا که این استزار عرفی حساب میکنن، یا خود امر ظهور در تحریک و دفع و اینها داره، این در مورد عجز معقول نیست، پس مخصوص به جایی که عاجز نباشه مکلف. یا مثلا حکم عقل به قبح تکلیف به غیر مقدور باشه، ما بگیم این حکم عقل در حد روشن و بدیهی است میشه همه ذهن‌های عرفی، به طوری که کل مقید المتصله. مقیدات لبیه عقلیه و امثال عقلیه غیر لفظیه، اون هم درش بحث است که اینا بر دو قسمن، بعضیاش با برهان و امثال اینا ثابت میشه، میگه اونا به حکم منفصله، ظهور رو عوض نمیکنه، حجیت رو برمی‌داره. برخیش نه، یعنی اینا بدیهیه، اونایی که بدیهیه و روشنه و عرفی و عرف همین مقید رو میفهمه، او کلمتصله این مقیدات لبی. در باب مقیدیت قید قدرت از نوع دومه، گفته شده که این مقید چه به حکم عقل باشه چه به استثار از خود خطاب امر، توجه خطاب امر باشه، این کلمتصله. وقتی کلمتصل شد مانع از انعقاد در اطلاق در مدلول مطابقی میشه برای موارد عجز، پس مانع از انعقاد مدلول التزامی و اطلاق در مدلول التزامی میشه که ملاق باشه در موارد عجز، چون اینجا دیگه همه قائلن به تبعیت ذاتن بین این دو تا دلالت. عرض کردم اونایی که اون استظهار رو قبول میکنن یا حکم عقل را به قبح تکلیف خیلی روشن میدونن، دیگه واسه تکلیفم بیاد اونجوری میدونن دیگه. حتما اول این اشکال دومم اینه، این پاسخ اون مستند اول. وجه دیگر یه باز ذکر شده اینجا یا ممکنه ذکر شود، اون بحث میرزاست. مرحوم میرزا هم اینجا یه حرفی داره در این باب ملاکات، قبلا گذشت در بحث تعبدی و توسلی. ایشون میگه ماده امر و کلن متعلقات خطابات شرعی مثل موضوع میمونه، میتونیم تبدیلش کنیم به قضیه جمله خبریه موضوع و محمول. موضوعش اون ماده است، مثلا صلات، محمولش حکمه واجبتون، یا شرب الخمر حرامون. این موضوع و محمول رو ما به شکل صيغه امر و نهی میاریم، میگیم صله، یعنی از صلات که متعلق ماده است، ماده امر، واجبت، واجبتون از صيغه امر در میاد، وجوب، موضوعش که فعلی است که حالا معروض این وجوب قرار میگیره، ماده از ماده امر در میاد. ایشون میگه این عرفاً این به مثابه موضوع مواد امر، به مثابه موضوع برای مدلول صيغه امر که حکم تکلیف وجوب مثلا. بعد فرمود این ماده امر موضوع دو محموله در عرض همه این دو محمول، یکی محمول اول همون وجوبه، از صلات واجبتون، از صله که میگه یعنی صلات واجب، یا مثلا حج الحج واجب. محمول دومی که غرضی داره مولا در این، وقتی میگه صلات رو حال بهش امر میکنه بی غرض نیست، غرض و ملاکی داره که داره امر میکنه. اینم ظهور امر، خطاب ظاهره در اینه که این ماده متعلق یه غرضی است، یه ملاکی است در نظر آمر که امر بهش کرده که وجوب را برش جعل کرده. پس بنابراین ماده امر موضوع دو تا محمول لبن و با این تحلیل، یک محمول خود ایجاب جعل وجوبه، یک محمول هم غرض مولا در این ماده هست و ملاکی که در این ماده داره و به همین جهت جعل وجوب کرده، یه غرض نداشت جعل وجوب نمی کرد. این دوتا محمول را ایشون در عرض هم دونسته گفته، وقت ماده را به لحاظ هر یک از این دو محمول اطلاقش مستقل از دیگری دونسته، گفته یه اطلاق در ماده جاری میشه به لحاظ وجوب، که این ماده هر جا باشه مصداق معروض اون وجوبه بخواهده، ولی زو میگیم قیدی دیگه لازم نیست، هر جا باشه صلات اون وجوبه درش هست، ولی شکل بگیره انتظار اون وجوب شده. یه اطلاق هم در ماده هست به لحاظ محمول دومش، این ازش تعبیر میکنه به مسلک اطلاق الماده به لحاظ محمول دوم که ملاکه. خب ایشون میفرماید برای اینکه ما اگر قید قدرت را هم شرط بدونیم در تکلیف، یعنی در محمول اول به جهت اون نکته استظهاری یا نکته عقلی، این مربوط به محمول اول، محمول دوم را عقل حکم نمی‌کنه که نمیتونه باشه در جایی که عجز هست، ممکنه باشه غرض مولا در جایی که عجز هم هست ممکنه باشه، ولی مولا نمیتونه تحصیلش کنه چون عاجز مطلق. دلیل مقیدیت قید قدرت در شرطیتش در تکالیف بیش از این اقتضا نداره، چه استظهاری باشه، اثباتی باشه، چه ثبوتی باشه، حکم عقل باشه، مثلا به قبح تکلیف و غیر مثلا مقدور، اینا هر دو ناظر به محمول اول، اما محمول دوم اطلاق به لحاظش باقی است، بنابراین ثابت میشه اطلاق ملاک حتی در موارد عجز از باب تمسک به اطلاق ماده به لحاظ محمول دوم. این ازش تعبیر میکنه به مسلک اطلاق الماده، تمسک به اطلاق الماده به لحاظ محمول دوم که ملاکه. این بیان هم تمام نیست، چون اصلش تمام نیست، کبراش را در بحث تعبدی گفتیم، اینجوری نیست که امر برگشته به دو تا محمول کنه، یه محمول بیشتر نداره، یعنی یه ماده است و یه جعل وجوب برای این ماده. اون بحث دلالت بر ملاک مدلول التزامی است، اون یه چیز چون وجوب قرار داده ما از جعل وجوب کشف میکنیم که بس غرضی داشته، غرض نداشت ملاک وجوب جعل نمیکرد، اگه ملاکی نبود وجوب یا اون مدلول التزامی است که یک دلالت هم عرض نیست، این دلالت، این همون دلالت طولی است که ازش تعبیر میشه به مدلول التزامی. پس کبرای این بحث درست نیست، صغراش هم جایی که اون نکته استظهاری باشه شاید گفته بشه درست نیست. حالا قدر متعقه اینه که اشکال کبرایی برش وارده. اینم پاسخ این وجه دوم برای استظهار این که قدرت در جایی که در لسان دلیل اخذ نشه مطلق ملاکش، حتی در مورد عجزم هست. پس این بیان هم تمام نیست. بیان این دو تا بیان برای اثبات قدرتش عقلی بودن اون خطابی که درش در لسان دلیلش قدرت عکس نشده، به این ترتیب ثابت میشه که ما نمیتونیم از مجرد عدم اخذ قدرت در لسان دلیل کشف کنیم که این دلیل این واجب قدرت درش عقلی است؟ نه، ممکن قدرت درش شرعی باشه، چون خطابش که مدلول مطابقی است، امرش وجوبش که مدلول مطابقی است، مشروط به قدرته. فرض بر اینه که قدرت قید در تکلیفه، مشروط به قدرته. ملاکش هم محتمل مشروط باشه، محتمل مشروط نباشه، دلالت التزامی دیگه شکل نگرفته. اطلاق دیگری هم در محمول دوم هم که قبول نکردیم، به لحاظ ماده مستقل از مدلول محمول اول که مدلول که وجوبه. بنابراین اثبات نمیشه اینکه قدرت عقلی است، شک میشه. ممکنه عقلی باشه خطابی که در لسان دلیلش عکس نشده قدرت، ولی لبن قید قدرت. ممکنه عقلی باشه، ممکنه شرعی باشه. بنابراین این استظهار اول درست نشد. استظهار دوم این بود که اگر عقد بشود قدرت در لسان دلیلی، کشف میکنیم که این شرعی است و دخیل قدرت در ملاک. برای این هم تقریباتی ذکر شده. یک تقریب این است که کسی بگوید این همون تقریب اینجا رو بیاره، بگه این دلیلی که قدرت درش عقد شده، مثل حج، وجوب حج گفته من استطاع الیه سبیلا، این تقیید میزنه وجوب را، ولی بیش از این اختزار داره. میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع. استطاعت را شرط در جعل حج بر ذمه مکلفین کرده، و این بیش از این اقتضای تقیید نداره که بگه وجوب و بر عهده مکلف بودن، که همون وجوب علی الناس بودن، لله علی الناس بودن که یه نوع تعبیر از وجوبه، این مقید به استطاعت. اون ملاک مقید باشه به استطاعت، چرا؟ پس به اطلاق بر اطلاق خودش باقی بمونه ملاک. این هم جوابش اینه که بالاخره نه ببخشید، اینجا ما خواهیم برعکس ثابت کنیم، بگیم مدلول ملاک هم مشروط به قدرت شرعی است. میخواهیم بگیم ملاک هم مشروط به قدرت شرعی است، جایی که قید استطاعت عرض بشود، ملاکش هم در فرض استطاعت، عدم استطاعت نیست و مقید به استطاعت. این رو اینجوری تقریب کردم، گفتن این ظاهر این تقریبی که این دلیلی که در لسان ما در لسان اون دلیل عقد شده استطاعت، اینه که داره ماده را قید میزنه که انهو گفته الحج المستطیع واجبون، جوری گفته، میگه لله علی الناس حج البیت، چون قید در خود لسان دلیل عقد شده و در موضوع یا متعلق عقد شده، که انهو گفته حج المستطیع واجبون. تو اگه بگه از اول میگم حج المستطیع واجب بود، شما اطلاق ملاک استفاده میکردید در موردی که مستطیع نباشه؟ نه. اگه میگفت مثلا از صلات و مع الطهارت واجبتون، صلات بی طهارت ملاک داشت؟ نه، چون از اول موضوع و ماده‌ای که متعلق امر قرار گرفته مقید و مزیق شده به این که این قید رو داشته باشه. پس مقتضای این تقیید اینه که اصلاً ماده هم به لحاظ ملاک هم دیگه اطلاق نداره، برای به لحاظ محمول دوم هم دیگه اطلاق نداره و مشروط به همون مورد وجود اون قید. پس هم مدلول مطابقی، هم مدلول التزامی، هم محمول اول، هم محمول دوم، طبق اون دو بیانی که گذشت، هر دو مقید شدن به فرض استطاعت. مثل جایی که بگه نماز با این قید واجبه، نماز در وقت خود، نماز در خارج وقت، هیچ ملاکی هم نداره اصلا، نه اینکه فقط وجوب نداره، چون اصلا مأمور به نیست، متعلق امر قرار نگرفت، ماده امر نیست، موضوع محمول دوم نیست، موضوع هر دو محمول مقید و مزیق شد به خصوص فعلی که مقید به این قید استطاعته. اینجور شد، پس از این کشف میکنیم که ملاک هم نداره. این بیان اول. این بیان میشه قدرت شرعی در موردی که استطاعت نیست و عجز هست، نه وجوب هست نه ملاک هست. این جوابش اینه که این به معنای این که اطلاق درست نمیشه در دلیل امر به لحاظ ملاک، این درسته. یعنی جایی که قید استطاعت و قدرت عقد شود در خود لسان دلیل، این مقید ماده است، ماده امره. ماده وجوبه، درست، این مقیده. وقتی مقید شد، پس به لحاظ هر دو مدلول، هم مسابقه هم التزامی، یا به تعبیر مرحوم میرزا هر دو محمول، هم محمول اول هم محمول دوم، هر دو موضوعش مزیق میکنه و مشروط میکنه به اینکه قدرت شرعی قدرت داشته باشه اونجا. اما اگر جایی قدرت نبود، این ملاک نیست. ما این مفهوم که نداره که نیست، مشکوک میمونه. یعنی این دلیل، این بیان اون مقداری را که اثبات میکنه اینه که اطلاق دیگه نیست در مدلول التزامی یا محمول دوم، ماده به لحاظ محمول دوم که ملاکه، اینجا اطلاقی نداره. درسته ای دیگه، اون دو بیان هیچ کدوم اینجا نمیاد. کسی که اون دو بیان رو قبول داشته باشه در اون بحث اول که دلیل وجوب مقید نباشه به قدرت، هیچ کدوم از اون دو بیان اینجا نمیاد. این درسته دیگه، جا نداره. چون مثل جاییست که از اول متعلق امر را بگیره مقید کنه به یک قیدی، وقتی مقیدش کرد به قید قدرت و مقدوریت، دیگه نه موضوع برای اطلاق محمول دوم هست، نه موضوع برای اطلاق مدلول التزامی هست، حتی بنابر عدم تبعیت. این درسته، ولی این نفی دخالت احتمال وجود ملاک در مورد عجز را نمی کنه. یعنی اثبات قدرت شرعی را نمی کنه، اثبات میکنه که نمیتونیم احراز کنیم اینکه قدرت دخیل نیست در ملاک، اما احراز بکنیم که قدرت حتما دخیل در ملاک. یعنی جایی که عجز هست ملاک یقینا نیست، این رو نمیتونیم اثبات کنیم شاید واقعا باشه. رافع این تقیید به قدرت شرعی در لسان دلیل، رافع اطلاق، رافع احراز قدرت عقلی است، نه رافع اصل قدرت عقلی، نه اینکه اثبات کنی که قدرت شرعی است، حتما نیست اونجا ملاک و با عجز ملاک هم رفع شده باشه، اینو اثبات نمیکنه. بنابراین اون یه بحث دیگره. این وجه اول تمام نیست. یه وجه دومی اینجا ذکر شده، گفته شده اینجا مقتضای ظهور خطاب امر در مولویت و عدم ارشادی بودن به حکم عقل اینه که دخیل در ملاکه. چون این قید رو چرا مولا آورد؟ چرا گفت ان استطعت من استطاع الیه سبیلا؟ خب اگر نمی آوردم باز قدرت و استطاعت که قید بود عقله. اگر این فقط دخیل در خطاب باشه، دخیل در ملاک معلوم نیست باشه یا نباشه، خب بدون آوردن این قید در لسان دلیل، بدون ذکرش هم اون این مقدار مقید بود، این مقدار تقید عقلا بود که هر واجبی مشروط به اینکه استطاعت داشته باشه بر او، قادر بر او باشه، مکلف. پس این قید قدرت، اخذ قید قدرت میشه ارشاد به همون مقید عقلی، حکم عقل به شرطیت قدرت. اما اگر دخیل در ملاک باشه، نه، یه چیز اضافی بیان کرده و ارشاد نیست، مولویت داره اینجا. معناش اینه این چون دخیل در ملاکه اینه گفته. پس ما از برای اینکه اخذ کنیم به ظهور خطابات مولا در اینکه میخواد اعمال مولویت کنه، نمیخواد ارشاد کنه به حکم عقل، حمل خطابات و اوامر شرعی بر ارشاد، حتی به لحاظ قیودش و اطرافش، تقییدی که اخذ میشه در موضوع یک امر، این تقیید هم ظهور در مولویت داره، نه اینکه ارشاد باشه به چیزی که این تقیید هم نبود و خودش بوده به حکم عقل. پس بنابراین از این ظهور استفاده کنیم و بگیم پس اینکه حالا قید زده و آورده، با اینکه اگر نمی آورد بازم در خود وجوب این قید عقد شده بود به حکم عقل، این ارشاد به حکم عقل نباشه، باشه بیش از او باشه، بیش از این به چیه؟ به اینکه دخیل در ملاک باشه. پس کشف کنیم از ظهور در مولویت، مولویت خطابات شرعی حتی به لحاظ تقییداتش و قیودی که عقد میشه در لسان دلیل، این تقیید عقد شده هم باید مولوی باشه. پس مولویتش بینه که دخیل در ملاک باشه، چون دخیل در ملاک مولا است. اینم یک بیان. این بیانم جوابش روشنه که این به این شکل این بیان تمام نیست، زیرا که مولویت علی کل حال هست. مولویت یعنی یک قیدی در اون جعل مولا عقد بشه، که اگر نبود این قید، جعل مولا مطلق. اینجا ظهور در مولویت بالاخره هست، چون آنچه که جعل مولاست و اعمال مولویت مولاست، امره، امر را مولا درش عقد کرده این قید را. این که میگیم عقل حکم میکنه به این که تکلیف مشروط به قدرت، این به این معنا نیست که این قید عقلی است، این قید باید شرعی است، یعنی در موضوع حکم شرع عقل شده لبن و ثبوتن، کاشفش عقله، نه اینکه خود تقیید عقلی است. پس مولویت علی کل حال در این تقیید محفوظه، چه به حکم عقل کشفش کنی چه شارع هم بیاد این تقیید رو ذکر کنه. پس ظهور در مولویت به هم نمیخوره اگر این قید فقط در وجوب باشه، چون مولویت در جعل وجوب در حقیقت، اینه مقصود مولویت. این قید را هم مولا باستی عقل کنه، ولی یه وقت میگیم کاشفش عقله، یکی میگه اضافه بر عقل شارع هم خودش هم آمده این قید را عقل کرده اثباتن، همچنان که ثبوتن عقل کرده، اینجا خلاف ظهور در مولویت نشده، ارشاد به حکم عقل نیست، مثل اطیع الله و اطیع، اونجا اصلا حکم به وجوب اطاعت عقلی است، شرعی نیست، اطیع او امر مولوی نیست، جعل مولوی، او ارشاده، او خلاف ظاهره، مگه قرینه باشه مثل اما اطیع او. اما اینجا علاقه الله چه به حکم عقل باشه، این تقیید مولوی است، عقل کاشف از قید مولوی ثبوتن، نه اینکه خودش حکم را قید را عقلی کرده. این بیان هم تمام نیست، بیان دیگری شاید مقصود همین آقایون باشه که این بیان فی الجمله میشه گفت تمامه، کسی بگه این مقتضای تأسیسیته نه مولدیت در مقابل ارشادیت، چون گفتیم حکم عقل اینجا ارشادی نیست، یعنی حکم عقل کاشفه، علی کل حال مولویته، تأسیسیت در مقابل تأکیدیت، یعنی یک نوع لغویت که این اگر نبود این قید بازم همین نتیجه اینجا بود، ولو از باب کاشف عقلی، همین تقیید مولوی و اخذ قید قدرت در جعل و وجوب مولوی بود ولو با کاشف عقلی. پس چرا مولا آمد این اخذ کرد در لسان دلیلش؟ یه نوع لغویتی است، چون عقل اون قید رو خودش اینجا کشف میکرد و گفتیم که خیلی هم عرفیه، روشنه، مثلا بدیهیه، دیگه اینجا باز بیاد شارع لفظاً هم کلمه این استطعت من استطاع الیه سبیلا من قدر علیه اذا کنت قادر علیه، اینم عقص کنه در لسان تلیل، این یه نوع کار زائدی ظاهرن، بدون اینم که اون مقدار اگر فقط مربوط به وجوب باشه نه به ملاق، بدون اینم این مقدار بود کشف میشد از امر که نسبت به عاجز این امر دیگه نیست، این وجوب جعل نشده و قید شده مقدور بودن. پس از ظهور در تأسیسیت و عدم لغویت کسی بخواد دخل در قدرت در ملاک را استکشاف کنه، بگه اگر دخیل در ملاک نباشه فقط شرط در ملاک وجوب باشه، اینجا آوردنش به لفظ و ذکر کردن این قدرت به لفظ در مقام اثبات چیز زائدی بود، چون بدون اینم همین مقید عقلی بیان بدیهی روشن عرفی اینکه خطابات مقید است به موارد قدرت، این بودش بدون این، چرا این رو آورد؟ پس از اینکه این رو آورده، از ظهور در این یه چیز اضافی میخواد بیان کنه، تأسیس یه چیز اضافی کنه، نمیخواد تأکید کنه چیزی که هست بدون این، ولو با کاشف دیگری که حکم عقل بدیهی است. این ظهور در تأسیسیت اقتضا داره که یه چیز اضافی بخواد بیان. چیه اون اضافی؟ دخل در قدرت، دخل در قدرت در ملاک، و اینکه اگه قدرت نباشه عاجز باشه مکلف، ملاک هم نیست، تو اینه دیگه عقل کشف نمی کنه. این نیاز داره به تأسیس شرعی. پس از این باب کسی ادعا کنه که ظهور خطاباتی که درش قید در لسان دلیلش قید قدرت آمده، واجباتی که مثل حج در لسان دلیلش آمده، این قدرت دخیل در ملاکه، اینه کسی بخواد استکشاف کنه از این باب، از باب ظهور در تأسیسیت. این حرف قابل قبولیه یا عدم لغویت؟ این که همون تأسیسیت اینجا به همین معناست، این حرف قابل قبول است، ولی همه جا قابل قبول نیست. اولا یعنی ممکنه در یک جاهایی یه مناسبت دیگری برای ذکر قید قدرت و استطاعت در لسان دلیل باشه، مثلا شارع بخواد تأکید بر استطاعت کنه یا استطاعت توسعه بده، اهم از استطاعت قدرت و مشقت بگیره، اگر نکته دیگری در یک جایی بود برای ذکر آوردن قید استطاعت یا قدرت در لسان دلیل غیر از دخل در ملاک محتمل بود، احتمالش هم دیگه کافی، شاید به اون جهت آورده، تأسیسیتش به جهت اون نکته است، نه به جهت دخل در ملک. نمیتونیم احراز کنیم که اینجا قدرت شرعی است، یعنی دخیل در ملاک و با در موارد عجز ملاک هم فعلی نیست. این یک نکته که این منحصر میشه به اونجایی که هیچ وجهی نداشته باشه این تأسیسیت مگر دخل در ملاک. اگر هر وجه دیگری برای تأسیسیت، یعنی برای ذکر قید قدرت و عدم لغویت ذکرش پیدا بشه و موجود باشه، محتمل باشه، احتمالش هم دیگه کافی است. دیگه لغویت اقتضای خصوص این تأسیسیت رو نمی‌کنه، خصوص این نکته رو نمی‌کنه که این دخیل در ملاک بوده و لذا مولا آورده شد، به جهت اون احتمال دیگر باشه، اون نکته دیگر باشه. یه اشکال، یه اشکال دیگری، احتمالش هم کافیه دیگه، چون عدم لغویت دلیل لفظی که نیست، لبیه. هر جا احتمال یه نکته دیگر هم بود دیگه، احراز این که نکته ذکر قدرت به جهت دخل در ملاکه ایدیست، چون لفظ که دلالت بر دخل در ملاکه نداره. اینو از این نکته تأسیسیت میخواستیم استفاده کنیم، از نکته دفع لغویت میخواستیم استفاده کنیم، یه چیز دیگه ای باشه برای دفع لغویت دیگه منحصر در این نیست تا کشف این را بالخصوص بکنیم. پس باز قدرت عقلی بودن محتمله. ثانیاً این ثابت نمی‌کنه قدرت، دخالت قدرت شرعی را به اون معنایی که ما می‌خواهیم، چون کلمه استطاعت و کلمه قدرت به معنای همون عجز و قدرت تکوینی است، اشتغال به واجب دیگری مساوی یا هم این از کلمه قدرت بیرون نمیاد. وقتی میگه من استطاع الیش، این استطاعت تکوینی، این قدرت تکوینی را دخیل میکنه در ملاک، اون معنای اول از سه معنای قدرت شرعی که گفتیم ملحق به قدرت تکوینی است. قدرت بر جامع و عدم اصرار به ایجاد این فرد. بنابراین قدرت، دخالت قدرت به این معنا، ذات قدرت در ملاک هم استفاده بشه از این ظهور در تأسیسیت، این معنای اول از سه معنای قدرت شرعی که گفتیم ملحق به قدرت تکوینی است، چون هست در هر دو واجه. و باز اون قدرت شرعی که به درد ما میخوره نیست که بگیم اشتغال به واجب دیگری رافع این میشه، مگر کل این قید رو بیاره، بگیم من استطاع الیه سبیلا ولم یشتغل به واجب آخر مساو او اهم، یا ولم یشتغل به واجب آخر که مساوی همه، که معمولا نیست این قیود تو واجبات، همون لم یشتغل به واجب آخره. اونجوری اگر بگه چرا میشه بگیم اینجا شغل به واجب آخره که قید کرد، این ظهور در این که مثلا اشتغال رافع ملاکه، که اون وقت یه بحث دیگری هست که بحث آینده. صلی الله علیه و آله و سلم.